سلام، عصرتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 6:30 به وقت افغانستان شد. با مجله خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 30 دقیقه را عقاب پیکار پیش میبرد. منابع در دایکندی از رهایی دو خواهر صبر و رضایی، یک پلیس پیشین زن از بند طالبان خبر میدند، اما میگویند که خود رضایی هنوز در بازداشت طالبان است. رضایی در قماندانی امنیه جمهوری مخلوع افغانستان در دایکندی عامل جلب و جذب زنان بود که با گفته منابع آگاه از رویداد، سه‌شنبه هفته گذشته سوی طالبان با دو خواهرش از خانه‌شان در محل بازداشت شد. دو عضو خانواده رضایی که بنابر ترس از مجازات از سوی طالبان میخوان نامهایشان گرفته نشود، امروز بر رادیو آزادی گفتند که پس از میانجیگری بزرگان قومی، خواهران رضایی از بند رها شدند. طالبان محلی هنوز در مورد این خبر ابراز نظر نکردند، اما پیش از این غلامعلی جاوید، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در ولایت دایکندی، در گفتگو با رادیو آزادی از بازداشت صبر و رضایی و خواهرانش ابراز بیخبری کرده بود. با گزارش دیدبان حقوق بشر، تنها در جریان 3 ماه نخست پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، با وصف وعده عفو عمومی از سوی آنها، بیش از 100 سرباز اردوی ملی، ماموران استخبارات و پلیس نظام مخلوع کشته یا ناپدید شدند، اما طالبان این اتهام‌ها را انکار می‌کنند. یک منبع در صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در افغانستان از ثبت 5 مورد مثبت پولیو در جریان امسال در افغانستان خبر می‌دهد. این منبع که بنابر حساسیت موضوع خواسته نامش گرفته نشود، امروز بر رادیو آزادی گفت که مورد تازه پولیوی فلج کودکان در ولسوالی دور بابای ننگرهار ثبت شده. پیش از این یونیسف گفته بود که 4 مورد مثبت پولیو در جریان سال 2023 در ولسوالی‌های بیسود، باتیکوت و نازیان ولایت ننگرهار مشاهده شده است. این منبع یونیسف در این حال گفته که طالبان مانع راه اندازی کمپاین تطبیق واکسن پولیو در ننگرهار قندار شدند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. پولیو بیماری است که تنها در افغانستان و پاکستان در حال حاضر موارد مثبت آن ثبت می شود. انتظار می رود که در 53 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان فردا در ژنو بحث شود. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در توییت اواخر هفته گذشته گفت که گزارش را در مورد وضعیت زنان و دختران در این نشست ارائه خواهد کرد. در گزارش از طالبان خواسته شده است فرمانها و تصمیمشان علیه زنان و دختران را لغو کنند. دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 و محصلان دختر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان اجازه رفتن به مکتب و پوهنتون‌ها را ندارند. طالبان زنان را از کار در مؤسسات داخلی و خارجی و دفترهای ملل متحد در افغانستان نیز منع کردند. دست کم 14 تن در نتیجه نوشیدن الکل قاچاقی در ولایت شمالی البرز ایران جان باختند. بر اساس گزارش های 120 تن دیگر هم با نوشیدن الکل مسموم شدند. مقام ها گفتند که الکل صنعتی توسط یک فابریکه عطرسازی در ولایت البرز تولید شده بود. برخی مقام ها گفتند که شاید شمار تلفات بیشتر شود. نوشیدن الکل در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979 میلادی در آن کشور ممنوع شد، اما شراب غیر معیاری ارزگاه از مردم در آن کشور قربانی می گیرد. و آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا، سفر دروزش به پیکینگ را با دیدار با چینگانگ، وزیر خارجه چین آغاز کرد. هر دو مقام در آغاز دیدارشان به خبرنگاران چیز نگفتند. بلینکن در تلاش برای کاهش تنش میان ایالات متحده و چین امروز به پیکینگ رسید. از زمانی که جو بایدن به عنوان رئیس جمهور امریکا در ماه جنوری سال 2021 به کار آغاز کرد، بلینکن بلندپایه‌ترین مقام امریکایی است که به چین سفر کرده است. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 6:35 با وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، بازداشت یک پلیس پیشین زن در دایکندی از سوی طالبان، اما طالبان این خبر را رد میکنند. یافته های یک پروژه ملل متحد بحران اقتصادی و بشری افغانستان را خیلی مشکل جلوه داده همچنان محدودیت های تازه طالبان بر بانوان خبرنگار در بلخ چند مورد تازه اعلام شده است.
محدودیت بعدی بانوان که در رسانه کار میکنن، اینا باید که با خود یک محرم را ببرن، یعنی در محل کار خود.
سلسله از حملات تازه روسیه بر اوکراین ادامه دارد. در این برنامه با مرد آشنا خواهید شد که مشغول ندافی است، اما کسب و کارش اکنون رنگ و رونق گذشته را ندارد.
در سابقه خوب بود، همیشه وقت یک جمع جوش داشت، مردم ها آیداد داشتن، کار میکردن، تال دیگه نه قدر کشورش نیست.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. میپردازیم به گزارش ها و مطالب خبری، البته از طریق فیسبوک و یوتیوب چینل رادیو آزادی هم این برنامه را به شکل تصویری دیده میتوانید. منابع در ولایت دایکندی از بازداشت یک پلیس پیشین زن توسط طالبان در این ولایت خبر میدن. چند منبع تایید کردند که با صبر و رضایی دو خواهرش نیز از سوی طالبان بازداشت شدند، اما اکنون خبر رهایی دو خواهرش نشر شده. رضایی در قماندانی امنی جمهوری مخلوی افغانستان در دایکندی عامر جلب و جذب زنان بود. همین اکنون منصور خسرو با ما پیوسته با جزئیات بیشتر در این مورد. خسرو صاحب،
آقای نعیمی، صحبتی که من با خانواده خانم رضایی داشتم، اونا تایید کردن که خانم رضایی را روز سه‌شنبه همراه با دو خواهر کوچکش استخبارات طالبان بازداشت کرده و بعد از 24 ساعت در دو خواهر کوچک ازیره با درمیانی بزرگای قومی رها کردن. اما خانم رضایی خودش تا هنوز در بند طالبان است و خانواده‌اش اجازه ندارن که با خانم رضایی صحبت کنن و از حال و احوال یازو بپرسن. خانواده رضایی نگران بودند که طالبا او را شکنجه خواهد کردند، چون که در گذشته هم با صحبت که من با اعضای خانوادهش داشتم گفتند که صبر و رضایی از سوی طالبا تحت تعقیب بوده و بارها اونا تلاش کردند که او را دستگیر کنند. بله آقای نعیمی.
خب آقای خسرو، ما بخش اخیر از صدای شما را نداشتیم، اما در مجموع در ولایت دایکندی و همی تهدیدهایی که در گذشته گفته میشه مقام های طالبان بر شما را از اعضای پلیس به نحو تحمیل کردن، ای چقدر بر نگرانی ها افزوده؟ ما در گزارش صحبت های هم داشتیم با شما را از فعالان بشری در این مورد.
هرچند من صحبت داشتم با رئیس کمیسیون حقوق بشر جمهوری مخلوع و که برای فلان هم بیرون از کشور هستن، در دایکندی فعالیت داشتن، اونا هم نگرانی از این وضعیت بودن. اونا گفتن که بارها پیش از این هم نظامی های حکومت جمهوری مخلوع با اونا به تماس بودن و شکایت داشتن از بازداشت، همچنان از تعقیب و جستجوی اونا از سوی طالبا. و صحبتی که من با غلام علی جاوید سخنگوی پلیس دایکندی داشتم در مورد خانم صبرو، او به من گفت که خبرهای نشر شده در مورد خانم صبرو یا منابعی که به شما گفتن، اونا شایعات میکنن و خانم صبرو بازداشت نشده از سوی ما.
خب یک چیزی که در اظهارات آقای جاوید چه بگویم جالب بودی که گفتن بیخبر هستن، ابراز بیخبری کرده و گفته که اگر از سوی کس دیگر بازداشت شده باشد در جریان نیست. مشخصا چی ها گفت برای شما این مقام طالبان در ولایت دایکندی آقای خسرو؟
یگانه چیزی که تناقض داره بین صحبت های سخنگوی های حکومت طالبان که ما دائما با اونا ارتباط هستیم است که اگر سخنگوی ولی یک چیز تایید کنه، سخنگوی قماندان خبر نیست. اگر استخبارات کاری کنه، بعد سخنگوی قماندانی میگه من خبر نیستم. و این مورد هاست که یکم دوگانگی یا گپای از ناره دورقم میکنه. و چیزی هم صحبت که من با خانواده خانم صبرو داشتم، اونا با من گفتند که قماندانی امنیه اینا را بازداشت کرده و در وزارتخانه قماندانی امنیه بودن، پس از او انتقاد دادن محبس. اما صحبت های آقای جاوید چیزی برداشت میشد که یک ارگان دیگری با اینجا دخالت داشته در دستگیری از اینا.
تشکر میکنم از شما. منصور خسرو خبرنگار رادیو آزادی را با خود داشتیم در مورد بازداشت صبرو رضایی، یک مقام پیشین پلیس در ولایت دایکندی به ما جزئیات میداد. به گفته اعضای خانواده رضایی، طالبان سه‌شنبه گذشته صبرو و دو خواهرش را بازداشت کردند، اما اکنون تایید شده که خواهرانش از بند طالبان با میانجیگری بزرگان آزاد شدند. گفتگو کردم در این مورد با مینا رفیق، فعال امور زنان در نروژ، و نخست ازش پرسیدم که این نگرانی ها تا کدام حد برای دورنما در زندگی افغان ها قابل تشویش و نگرانی است.
درود بر همتنان گرامی، مینا رفیق هستم، فعال حقوق بشر از اسلو نروژ. بازداشت زنان توسط طالبان بسیار زیاد نگران کننده است. قصه که یا خبری که از دایکندی شنیدیم واقعا دوباره به تشویش ما رو مندازه، دوباره به فکر مندازه. این چیز نیست که اصلا یاد ما بره. با وجود که او حجاب می پوشن، با وجود که محدود هستن، داخل خانه های خودشان هستن، هنوز هم بازداشت میشن، هنوز هم دستگیر میشن و لادرک میشن. بسیار زیاد نگران کننده است. ما آخر 51% جامعه رو میسازیم. روز چند خانم باید دستگیر شوه و تا وقت مرگ اکثرا شکنجه شوه و یا یکی مثل آلی عزیزی اصلا دوباره معلومشان نباشه.
و همچنان از مینا رفیق پرسیدم که پیامدهای این گونه بازداشت ها چی بوده میتواند و تا کدام حد، البته عفو عمومی آنچه طالبان ادعا میکنند، دقیق و درست و یا هم مبهم است.
در گذشته زنان افغانستان وقتی که بندی می شدن، او اگر معلم می بود، اگر دکتر می بود، اگر اکتیویست می بود، ژورنالیست می بود، پلیس می بود، واقعا یک رهایی، یک گارانتی وزمین سنگین می خواستن ازشان و برشان خط هم نشته می کرد که اگر یک بار دیگه اعتراض کردن، آواز بلند کردن، این می سازه که زنا واقعا در زندان ها باشن. چی زندان طالب که گشنه و تشنه باشن و لط بخورن، چی زندان خانگی که تجاوز اقتصادی، تجاوز روحی و روانی برشان بالایشان تعمیل میشه. زنان افغانستان این قسم حذف شدنی نیستن از جامعه. ما صدای زنان افغانستان هستیم و تا آزادی میرزمیم.
مینا رفیق، فعال امور زنان، از نروژ با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت حالا 6:43 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. یافته های پروژه ارزیابی ظرفیت ها ایکپس نشان میدهد که بحران اقتصادی و بشری خانواده های افغان را مجبور به استفاده از راهکارهایی کرده که بر شمار از آنها پیامدهای منفی دراز مدت داشته و حتی بر سلامتشان تاثیر منفی گذاشته. این یافته ها که روز گذشته در یکی از وبسایت های سازمان ملل متحد نشر شد، نشان میدهد که خانواده ها توانایی خیلی اندک برای مبارزه با چالش اقتصادی دارند. بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
سلام و وقتتان بخیر، امید خوب صحتمند باشین. امروز با یک خانم صحبت کردیم که 2 سال پیش شوهرش در انتحاری از دست داده بود و اکنون هم مجبور هست به خاطر پیدا کردن خرج برای فرزندانش کار بکنه. او 4 فرزند داره و میگه که در شرایط بد اقتصادی قرار داره. این در حال است که یافته های پروژه ظرفیت و ارزیابی نشان میده که فقر در افغانستان سبب شده که این افراد فقیر راه‌های مقابله با فقر را راه‌های را انتخاب بکنن که سبب افزایش قرضداری کار کودکان و از هم مهمتر خطر صحی هم برایشان می داشته باشه. در این یافته ها که اکثریت از این سروه ها در ناحیه 5 شهر کابل و اولسوالی قره‌باغ کابل انجام شده، تعدادی از خانواده ها را سروه کردن و گفتن که 100% از این خانواده هایی که در این پروژه سروی شدن، مواد غذایی اصلی مثل گوشت، تخم مرغ از غذایشان حذف شده و در همین حال تعداد از خانواده ها به طور منظم وعده های غذاییشان را حذف کردن و تعداد هم با غذاهایی را که یعنی ناسالم هست استفاده میکنند. از سوی هم تعدادی از خانواده هایی که با فقر دست و پنجه نرم میکنند تلاش کردند که به خاطر مبارزه با بحران فقر و مشکل اقتصادیشون و از سوی هم به خاطر پر کردن وعده های غذایشان یایی که قرض بگیرن و یا که کودکانشان را به کار بفرستن که اینجا یک آمار را ارائه کرده که اکثریت از این کسانی که سروی شده 72% بخش درمان صحیشان عقب میاندازن به خاطر نداشتن درآمدی و در کنار از او حدود 47% از این خانواده ها دارایی هایشان مثل زیورالات و دیگر اموال خانهشان میفروشن تا اینکه بتانن بجایش غذا و مواد خوراکی تهیه بکنن و همچنان این که از این میان 28%شان کودکانشان را به کار میفرستن که این موضوع یکی از موضوعات است که در این گزارش و گفته های این پروژه زیادتر گفته باید محور توجه باشه، به این دلیل که کودکان هم غذای ناسالم و فاسد را در بیرون استفاده میکنن و هم که در بخاطر کار کردن از تحصیل باز میمانن. این گزارش بحث توزیع کمک های بشر دوستانه یا افزایش کمک های بشر دوستانه را یگانه راه مقابله با بحران فقر و کمبود غذا در این خانواده ها عنوان کرده و همچنان ذکر کرده که متاسفانه به خاطر وجود فساد در توزیع کمک های بشر دوستانه برخ از این خانواده ها اصلا این کمک ها را دریافت نکردن. پروژه غیر انتفاعی ظرفیت های ارزیابی متشکل از گروه متخصصین است که شامل 150 کشور میشه و به خاطر بهبود ارزیابی نیازهای بشری در شرایط های اضطراری در ژنو تأسیس شده. این در حال است که دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در آماری که رایه میکنه که حدود 28.8 میلیون تن از نفوس افغانستان به کمک های فوری بشری نیاز دارند.
تشکر فائزه ابراهیمی. در مورد وضعیت بشری افغانستان و گزارش تازه یکی از نهادهای سازمان ملل متحد جزئیات میداد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj.
و حالا هم میپردازیم به یکی از تحولات جهانی، این که اوکراین از درگیری شدید در چندین منطقه این کشور خبر داده. اردوی اوکراین میگوید که نیروهای روسی ده‌ها حمله هوایی و راکتی در جریان دیروز انجام دادند. یک مقام اتحادیه اروپا در این حال گفته که این اتحادیه ارسال اسلحه را به اوکراین افزایش میدهد. ستار فروغ امین اکنون با ما پیوسته با جزئیات بیشتر در این مورد.
دفتر لوی دریستیز اردوی اوکراین میگوید که در 24 ساعت گذشته درگیری شدید در ساحات در بخمود، لیمان، افدیفکا و مارینکا در دونسک رخ داده. به گزارش این دفتر در مجموع 26 درگیری مسلحانه در یک شبانه روز گذشته صورت گرفته. اردوی اوکراین همچنان گفته که نیروهای روسی در جریان دیروز 43 حمله هوایی انجام داده و 51 حمله با استفاده از راکت سالوو انجام داده. به گفته یک مقام محلی اوکراین، دو طیاره بسرنشین ایرانی که در حملات بر اوکراین روسیه دیروز استفاده کرده بود توسط نیروهای اوکراینی سرنگون شده. به گفته مقام ها در اوکراین شمار تلفات در پی تخریب بند آب در منطقه تحت کنترل روسیه به 16 تن رسیده. کیف بر مسکو اتهام وارد کرده که این بند آب را با ماین‌گذاری عمدن تخریب کرده، اتهامی که مسکو رد میکنه. در همین حال طوری که شما گفتین نعیمی صاحب، یک مقام اتحادیه اروپا امروز در مصاحبه با یک روزنامه فرانسوی گفت که اتحادیه اروپا ارسال اسلحه و تسلیحات را به اوکراین افزایش میده تا کیف از این تسلیحات و مهمات در مبارزش علیه تهاجم روسیه استفاده بکنه. اوکراین عملیات تهاجمی را در اوایل این ماه آغاز کرد و از تهاجم نامجه روسیه هم بر اوکراین نزدیک 16 ماه سپری میشه.
تشکر فراوان. ستار فروغ با ما و شما بود در مورد تازه ترین ها از میدان های جنگ در اوکراین جزئیات میداد.
بیشتر از خبر،
ساعت حالا 6:51 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شمار از بانوان خبرنگار در ولایت بلخ ادعا می کنند که حکومت طالبان محدودیت های تازه ای را بر کار آنها وضع کرده. صحبت نکردن با مردان در برنامه ها، رفتن به کار با محرم شرعی و کار نکردن در محیطی که همکاران مردشان حضور دارند از محدودیت های تازه ای هستند که به گفته آنها بر بانوان خبرنگار در بلخ وضع شده. طالبان این ادعاها را رد کردند. بیشتر در این گزارش.
با وجود واکنش های ملی و بین المللی برای رفع محدودیت ها بر بانوان در افغانستان، با تازگی برخی بانوان خبرنگار در بلخ ادعا می کنند که حکومت طالبان محدودیت های تازه‌ای را بر کارانان در رسانه ها وضع کرده است. صحبت نکردن با مهمانان مرد در برنامه هایشان، رفتن به وظیفه با حضور محرم شرعی و کار نکردن در محیطی که همکاران مرد حضور دارند از محدودیت های تازه هستند که به گفته خودشان بر آنان وضع شده است. دو تن از بانوان خبرنگار که به دلیل اساسیت موضوع نخواستند نامشان در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفتند:
محدودیت ها شامل ازی بود که بانوان که در رسانه ها کار میکنن به خصوص برنامه پیش میبرن، در داخل یعنی استودیو در یک بانو میتونه فقط به برنامه بانوان تماس داشته باشه و بانوی که گوینده میباشه ای هم نمیتونه که تماس از آقایان جواب بده. و محدودیت بعدی بانوان که در رسانه کار میکنن، اینا باید که با خود یک محرم را ببرن، یعنی در محل کار خود.
محدودیت هایی که قبلا سر کار بانوی خبرنگار بوده ما با یک نحوه به سازگاری کردیم و ادامه دادیم. محدودیتی که تازه سر کار بانوی خبرنگار ایجاد شده و سر کار فعالین رسانه ایجاد شده جدی است. رسانه‌ای که محتوای نشراتی نداشته باشه چی می‌تونه فعالیت بکنه؟ و همچنان این یعنی مشکل باعث میشه که رسانه‌ها فعالیت رسانه خود دست بکشه.
برخی از بانوان خبرنگار در ولایت بلخ به رادیو آزادی گفتند به دلیل بیشتر شدن محدودیت ها بالای بانوان خبرنگار از سوی طالبان وظایفشان را ترک کرده و اکنون خانه نشین شده اند. یکی از این بانوان خبرنگار در بلخ که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم به رادیو آزادی گفت که پدر ندارد و برادرش هم جدا از آنان زندگی میکند.
این محدودیت ها تمامش باعث شده بود که ما رسانه را ترک بکنم و فعلا میبینم که روز در روز این محدودیت ها در حال افزایش است. برای بانوهای خبرنگار فعلا بکاشتم که وضعیت اقتصادی روز در روز بدتر شده روان است.
سید محمد یعقوبی از زنپرست مدیر مسئول رادیو محلی نهاد در ولایت بلخ با تایید ادعاهای این بانوان خبرنگار بر رادیو آزادی گفت:
به تاریخ 4 جوزا جلسه به میزبانی ریاست اطلاعات فرهنگ بلخ برگزار شد که برخی از محدودیت ها فرا روی فعالیت بانوان در رسانه ها اعمال شد که بانوان با چالش های جدی مواجه ساخته.
بانوان خبرنگار در بلخ میگویند که بارها به خاطر علم مشکلاتشان با نهادهای عامی رسانه ها در بلخ تماس گرفتند اما هیچ توجهی به آنان صورت نگرفته است. مسئولان کمیته مسئولیت خبرنگاران در بلخ و پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. اما عطا محمد ساهو عامر اطلاعات ریاست اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در ولایت بلخ این ادعاها را رد می کند:
شایعات که پخش شده قطعا حقیقت نداره. هیچ حادثه در اطلاعات فرهنگ و در جلسه 4 جوزا صورت نگرفته است، بلکه هنوز سهولت های کاری برای بانوان ایجاد شده و هنوز هماهنگی ها بیشتر شده.
بانوان خبرنگار در بلخ می گویند نگران آینده ایشان هستند و حراس دارند که مبادا دروازه های رسانه ها همانند دروازه های مکاتب و پانتون ها برای آنان بسته شود. این در حالی است که طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان در افغانستان محدودیت های شدید را بر زنان و دختران وضع کردند. ممنوعیت کار در بیشتر اداره های دولتی و تمام اداره های غیر دولتی، ممنوعیت تحصیل در پانتون ها، بسته شدن دروازه های مکتب های بالاتر از صنف ششم برای دختران، اجباری شدن حجاب و ممنوعیت سفر بدون محرم در مسیر طولانی تر و گشت و گذار در پارک های تفریحی جمله محدودیت هایی هستند که طالبان بر زنان و دختران در افغانستان وضع کردند. با وجود واکنش های گسترده ملی و بین المللی به این محدودیت ها، حکومت طالبان این محدودیت ها را موضوع داخلی افغانستان دانسته و تا به حال هیچ یک از این محدودیت ها را بر نداشته است.
اعلام محدودیت تازه طالبان بر بانوان خبرنگار در ولایت بلخ، اما مقام های طالبان در آن ولایت این ادعاها را رد کردند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
حالا ساعت 6:56 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم زبی شهزاد ما شما را میبرد به جهان ورزش و از تازه ترین های ورزش برای ما میگوید.
سلام. تیم ملی فوتبال 17 سال افغانستان که در رقابت های جام ملت های فوتبال 17 ساله های آسیا در تایلند به سر میبره، قرار است که فردا ساعت 4:30 عصر به وقت کابل در برابر تیم کره جنوبی رقابت شه برگزار بکنه. این در حال است که کره جنوبی در بازی قبلیش با نتیجه 6-1 تیم قطر را شکست داده و همچنان افغانستان با نتیجه 6-1 در بازی قبلیش از ایران شکست خورده و افغانستان در گروه دومی رقابت ها با تیم های کره جنوبی، همچنان ایران و قطر هم گروه است و بازی بعدی افغانستان قرار است که بعد از اینکه بازی با کوریا به پایان برسه در برابر تیم قطر قرار است که رقابت داشته باشه و صعود افغانستان به نظر می رسه که دشوار خواهد بود. و همچنان فهرست ملی پوشان که در بازی یک روزه بین المللی کرکت در برابر بنگلادش قرار است که رقابت داشته باشند، از طرف کرکت بورد افغانستان اعلام شده که طبق معمول بازم حشمت الله شهیدی کاپیتانی افغانستان را در برابر بنگلادش بر عهده داره و افغانستان سه بازی را به تاریخ از میان تاریخ 5-11 با تیم بنگلادش برگزار میکنه و پیش از این در بازی های تست مغلوب بنگلادش شده.
تشکر از ابی شهزاد برای ارائه خبرهای ورزشی.
مجله خبری رادیو آزادی.
و در پایان این مجله خبری گزارش در مورد ندافی، کسبی که سود کم اما خستگی زیاد دارد. مردی که بیشتر به پنبه سر و کار دارد در یک جا ثابت نمی‌شیند، بلکه کوچه به کوچه می‌گردد و برای کار صدا می‌زند. یکی از آنها منصور الفت است که از 20 سال مشغول این کار است. بیشتر در این گزارش.
ندافی کسبی است که از گذشته های دور به این سو در افغانستان بازار گرمی دارد، اما به گفته خود ندافها امروزه بازار آنها رونق گذشته را ندارد. از همباز کردن پنبه های دوشک ها، بالش و لحاف های استفاده شده را ندافی می گویند. بازار ندافها با رسیدن عیدها و سال نو بیشتر گرم است. منصور الفت 45 ساله یکی از ندافان در شهر کابل که معروف به مسجدی است، 20 سال است این کار را انجام می دهد. او از چگونگی رو آوردن به این کسب میگوید.
به خاطر شغل انتخاب کردم، شغل آزاد است، مستقل است، حاکمیت خودم بالای خودم است. اگه خواستیم کار میکردیم، نخواستیم که سرما جبری کار کردن میدونه که بنان ما از کار خود راضی هستیم، خوش هستیم.
منصور میگوید به خانه های زیادی رفته و با افراد مختلف روبرو شده است که خاطرات شیرین و تلخ را برای او به یادگار گذاشته است.
یه جا کار میکردیم تقریبا 10-12 دانه تشک بود. یک پختر به نام پخت سن میگه، پخت پاکستانی واری از سال تصمه واریست. گوی هر چه خنندفی میکردیم برال نمه. باز دوباره ما را خواست که ما کار داریم، رفتیم هر چه قبلش توضیح دادیم، ضرب المثال دادیم، دیگه قبول نکرد. بنان ما مزه مو پول خاطرشیم دیگه، وام همکار دوباره سرمنجاوی خاطری خوش ما دیگه در جای درس خامده که میریم محترمانه عزت ما رو میگنه که از ما رو زیاد دارن، ما از ما رو زیاد داریم.
منصور میگوید در گذشته با آمدن عید کارشان بهتر میشد، اما اکنون در حالی که عید نزدیک است بازار کارش چندان گرم نیست.
دیگه سابقه خوب بود، همیشه وقت یک جمع جوش داشت، مردم ها عایدات داشتن، کار میکردن. تال دیگه نه قدر کشرش نیست، بیروبار نیست قدر نزبر دیگه. سابق در روز چشم خانه رو میتونستیم بودیم، مالا می یک خانه دو خانم نمیشه دیگه. این فامیل های محترم که کار کم است، عایدات ندارم دیگه. در نرخ نوام مثال جنجال جگره میکنن، تغییر حکومت دیگه مردم ها تبعه کسی از کار ماند، کسی وظیفه مانده.
منصور الفت امیدوار است که مشکلات اقتصادی مردم حل شد.